أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. تعبیری که مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه به کار برده بودن این بود که ام المسائل برای امیرالمومنین و نهج البلاغه انسانه و انسان سازی، که این تعبیر تعبیر مهم و درخور توجهی بود. وقتی گفته میشه مسئله اساسی انسانه، یعنی مسئله اساسی انسانه، یعنی مسئله اساسی کمالات انسانی هم حتی نیست، یعنی حتی فضایل هم مسئله اصلی نیست، یعنی حتی گول خوبی ها رو هم نباید خورد، یعنی حتی خوبی ها هم مهم نیست، مهم انسانه، مسئله انسانه، یعنی حتی چیزی مثل نظم مهم هست ولی در واقع مهم نیست، یعنی حتی چیزی مثل عدالت مهم هست ولی در واقع مهم نیست، یعنی چیزی مثل امانتداری مهم هست ولی در واقع مهم نیست، چیزهایی مثل صبوری، وفاداری، مهربانی مهم هست ولی در واقع مهم نیست. در واقع مهم نیست یعنی در واقع مسئله ما نیست. مسئله ما نیست یعنی در واقع مسئله اصلی ما نیست. مسئله اصلی ما نیست یعنی در واقع هدف آخر ما نیست. خستتون نکنم، بذارین توضیح بدم. اذیت میشید، احساس میکنم دارید اذیت میشین، زیاد با کلمات ور میرم، فهم میکنین دارم بازی میکنم با کلمات. بعضی از چیزهایی که ما تو جامعه خودمون کمال میدونیم، بین خودمون کمال میدونیم، اینا کمال انسان که هیچ، حیوانم که هیچ، کمال ماشینه، مثل سرعت، مثل نظم. سرعت کجای زندگیه؟ سرعت مگه مسئله است؟ بله در ژاپن مسئله است. در ژاپن اگر قطار سر وقت نرسه اون مدیر و اون رئیس خودکشی میکنه. تعداد زیادی اینجوری داشتیم، یک دقیقه، دو دقیقه تأخیر داشته، چون سرعت اصالت داره، سرعت هدف است، نظم اصالت داره. نمیخوام تخته ام بکنم، بالاخره نظم مهمه، سرعت مهمه، ولی سرعت که ویژگی چیه؟ کمال چیه؟ تازه باید بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم سرعت کمال ماشین است؟ واقعا سرعت کمال ماشین هم هست یا نه؟ تازه اینم خودش هازا اول الکلام، خود اینم بحث داره که واقعا ماشینی که سرعتش بیشتره در اون ماشین بودنه، تا خود همون ترازه ماشین بودنه، ماشین تره و بالاتره و بهتره. این تازه خودش محل بحثه و بشیم روش بحث بکنیم. تازه اگه کمال باشه، کمال ماشینه، سرعت، نظم. خدا حفظ کنه از استاد آیت الله جوادی آملی رو. میفهموندن بعضی از چیزایی که ما بین خودمون کمال میدونیم این مال حیواناست. حالا من دیگه دارم نقل قول میکنم، چون نسبت به حرفای ما بعضا حساسیت هست، تا میگی اینو فلان آقا گفته دیگه حساسیت از بین میره. نمیدونم چه سریه در اون نفس حق اون بزرگوار که تا میگی او گفته دیگه ساکت میشه مخاطب، تا حرف من فوش داره، تا میگی آیت الله جوادی فهمن آها اوکی حله اینجوریه، حالا نمیدونم هر چی میگم با رفرنس بدم. ایشون میفهمودن که مثلا امانتداری واقعا شاخص انسانی، تمایز انسانی در امانتداریه. بله واقعا تفاوت انسان و غیر انسان در امانت داریه؟ ایشون فهمیدن این سگهای دست آموز که حالا تعبیر فقهیش کلب معلم، سگ شکاری، میفرستن میره شکار. خودش، خود بزرگوارش این کار است، یعنی خودش تو کار بساز بفروشه، یعنی تو کار در واقع بنداز بخوره، اینجور باید بگیم. خودش اون شکار رو اگه پیدا بکنه یه دلی از عزا در میاره، ولی شما که میفرستی وقتی میره بسته‌بندی تر و تمیز میاد تحویلت میده، هیچ کاری هم نکرده، شکار رو میکنه میکشه میاره تحویل میده. بله، شکار رو تحویل میده سالم دست نخورده. میگه مال یه خانم دکتر بوده، صبح به صبح میرفته مطب، یه همینجوری دست نخورده سالم، صبح به صبح میره مطب شکار میکنه، مثلا چی بگیم، برمیداره میاره شکارو بدون که دست بزنه. خب اینم که امانته. صبر و حوصله، خدا حفظ کنه همه شترهای عزیز رو، چقدر اهل صبر و حوصله و مثلا عجیب غریبن دیگه، حوصله های مثلا یک ذره اخم در این چهره آدم نمیبینه، یک ذره کدورت، مثلا اون دل پر از کینه است، اون کینه های شطوری. یا جایی بودیم به یکی از اساتید گفتم به قیافش نمیخوره این کینه های قدیمی داشته باشه، میگن 15 سال کینه نگه میداری، خیلی چهره ریلکس و رله و آروم و چجوری 15 سال کینه نگه میداره. صبر و حوصله تو سختی، توی بیابون گرسنگی، با خار بیابان سر کردن، با تشنگی سر کردن، پس صبر و حوصله هم که باز اینا دارن، اینم باز شاخص انسانی نشد. وفا که اینو سگا هم دارن، باز همون سگ عزیزی که اسمش آوردیم. وجدان کاری، وجدان کاری، وجدان کاری رو بعضی از این چهارپاهای عزیز، یه گیفی توی تلگرام در اومده بود، یه گاو محترمی بود میخواست بیاد این چیزو برداره، میلهی بود معبود بود به اون چرخ. دیدید کیا دیدن؟ هیچکی ندیده؟ ماهواره نگاه میکنی شما؟ تلگرام نمیری چیکار میکنی؟ بعد این خودش میاد با شاخ، این افتاده رو زمین، با شاخ برمیداره اینو میزنه و به زور گردنشو میبره اون زیر، بلندش میکنه راه میفته. وجدان کاریو ببین، وجدان کاری. یه وقت با یکی از اساتید رفته بودیم بهشت زهرا تهران، بعد ایشون روی قبرها رو حالا یه مختصری داشتیم میخوندیم، ایشون نگاه کرد گفت نوشتن که آرامگاه پدری مهربان و دلسوز. ها اینجوری مینویسن درسته؟ ایشون گفت من از تو میپرسم، مثلا ما تو ببرا، پلنگا، گرگا، مثلا باباها، پدرها، مثلا گرگ پدر مهربان و دلسوز نیست برای بچه؟ میره شکار میکنه میاد 50 نفر رو زخمی کرده، به عشق بچه بوده دیگه، برایش برش آورده. پلنگا مثلا پدری مهربان دلسوز نیستن؟ این یعنی مثلا شد کمال. بعد تازه خود همینم من گفتم اونجا، گفتم تازه همینم باید اثبات بشه آقا، تازه اینکه پدری مهربان و دلسوز بوده همینم باید اثبات بشه. سلامنا، اصلا پدری مهربان و دلسوز، این شد کمال، این نقطه انسانیه، این کمال انسانیه. صداقت، زندگی جمعی، عدالت، کندوی زنبور عسل شما ببین چقدر عادلانه است. حضرت امام یه سخنرانی دارن اول انقلاب، و چقدر حیفه که ما سخنرانی امام رو نخوندیم و کم میخونیم و کم در جریانیم. امام میفرمان ما برای عدالت انقلاب نکردیم. عدالت یعنی یک آخر مرتب، تعابیر امام اینا. فهمیدن عدالت رو میخوایم، ولی به عدالت اکتفا نمیکنیم. نه که برای عدالت یعنی پس چی؟ پس برای اختلاس انقلاب کردید. نه، عدالت رو میخوایم، ولی قرار نیست عدالت رسیدیم کار تموم بشه. نظم رو میخوایم، قرار نیست با نظم تموم بشه. عدالت خودش وسیله است، هدف نیست، یا هدفیه که هدف سطح پایین تره، چون اهداف هم درجه بندی داره دیگه. هدف عالی نیست به قول فلاسفه، هدف دانیه، یا نهایتا هدف متوسطه. هدف عالی نیست. هدف عالی چیه؟ انسان. انسان. ما انسان، آدم میخوایم. آخر قرار آدم حاصل بشه. آدم یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی انی جاعل فی الارض خلیفه. آدم یعنی، آدم یعنی ملائکه بهش سجده کنه، یعنی خلیفه خدا در زمین. خلیفه یعنی کی؟ باز به تعبیر از استاد آیت الله جوادی، خلیفه کار مستخلفان عنه رو میکنه. خلیفه یعنی این. به شما میگن آقا دفتردار آقای فلانی اینجاست، یا مثلا فرستاده رهبر انقلاب، یا مثلا نماینده شهردار، هرچی. میگه شما با شهردار کار داری، ایشون اینجا نشسته، هر کاری با شهردار داری ایشون انجام میده، این میشه خلیفه. جانشینه دیگه، جایگزینه دیگه، خلیفه است. و هر آنچه که او از اختیارات داره به این سپردن. بله آقا، هر اختیاری که او داره به این سپردن. این حکمی که بده، دستوری که بده، دستور اوه، این میشه خلیفه. ما آمدیم خلیفه بشیم. امیرالمومنین چه میکند در جامعه؟ حکومت علی چه تفاوتی با بقیه داره؟ علی انسان میسازد. حکومت علی انسان میسازد. حکومت علی اقتصاد میسازد، ولی اقتصاد برای انسان میسازد. اقتصاد میسازد، ولی برای اینکه میخواهد انسان بسازد. ببین چقدر فرق میکنه؟ در حکومت علی شکم سیر می شود، ولی برای اینکه انسان بسازد. ببین فرق میکنه ماجرا. بعد نکتهش اینجاست، شکما سیر میشه، تازه میشه اول مصیبت. حکومت های دیگه شکما سیر میشه، تازه اول حکومت. امیرالمومنین میفرماید که همه حاکما وقتی مستقر میشدن، مردم از دیکتاتوری اینا میترسیدن. داشته باش لوایت چقدر فوق‌العاده است، چقدر عجیب غریبه، هندسه ساختار ولایی چقدر متفاوته. فرمود رؤات همیشه از طغات میترسیدن. رؤات از طغات، رعیت، مردم از دیکتاتورها میترسیدن. حکومت ها که مستقر میشد و اعضا که خوب میشد، مردم میترسیدن که این طغات لگد بزنن، جفتک بندازن. من شکم ها رو که سیر کردم، من از رؤات میترسم. حالا رعیت جفتک میزنه به من. ببین کار سخت، تفاوت اینجاست. لقد کنت فیکم امیرا فاصبحت مامورا. بعد میگن امیرالمومنین اقتدار داشته، بعضی اقتدار ندارن. خیلی جالبه، فدای اقتدارش بشم. این جمله از امیرالمومنین در اواخر حکومت. فرمود من امیر بودم، شدم مأمور. تا قبل من دستور میدادم، الان شما دستور میدید من عمل میکنم. شکم ما سیر شده. همون تعابیری که از زهرا در خطبه فدکیه فرمودن تا شکمتون گرسنه بود، دنبال پیغمبر راه افتادید، گفتید ما رو نجات بده، آزادمون کن، عزت بده، از نوکری در بیایم. بعد فرمود که پوست دباغی شده میخوردید، آب برکه رو با گرگا با هم تقسیم میکردید، میخوردید، شکماتون که سیر شد جفتک زدید به ما. تابیر از زهرا سر خود به فدکیه. کار سخت. چرا؟ برای اینکه میگه ما می‌خواستیم شکممون سیر بشه. خب بس دیگه. دیگه حالا روابط می‌خوایم، توسعه پایدار می‌خوایم، پیشرفت، اقتصاد باز. تا اینجا آوردم، باید بریم، می‌خوایم آدم بشیم. نه، ما آدم نمی‌خواستیم بشیم. درگیری‌های امیرالمومنین با مردم، من اصرار دارم تعبیر مردم رو به کار ببرم، چون بعضی اصرار دارن این تعبیر رو محوش کنن. بعضی انگار عمد دارن برای این که بگن امیرالمومنین، یعنی نگن، تعمد دارن برای این که نگن که امیرالمومنین با مردم درگیری داشت. آقا امیرالمومنین با مردم درگیری داشت، تعارف نداریم. حضرت رسما تو خطابه علنی علیه همین مردمی که پای منبر نشسته بودن سخنرانی میکردن. سنگین ترین تعابیر رو به همین پای منبری ها به کار بردن. میفهمونن اکاش من شما رو ندیده بودم، اکاش نمیشاختمتون. خدا منو از شما بگیری یکی مثل خودتون نصیبتون کنه. این تعابیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. حلوم الاطفال، یه مش بچه دوره هم جمع شدید. تا میگم بریم جنگ، تابستون گرمه، زمستون سرده. تربت ایدیکم، تربت ایدیکم معادل فارسی براش بگم، ببین من نقل قول نمیتونم بکنم، اینو امیرالمومنین تو خطابه خطاب به مردم میگفته، تربت ایدیکم معادل فارسیش خاک بر سره، اون دستت خاکی باد، عبارت عربیشه، عبارت فارسیش این میشه تربت ایدیکم. چقدر این تعبیر تند امیرالمومنین بالا منبر، تازه خیلی اصلا نماز نمی اومدن تو حکومت امیرالمومنین، شاهدش هم اینه که ازت رفتن تو بازار خرید کنن طرف نمیشناخت. گفتم براتون شاید اینجا که ازت دوره حکومت وقتی میخواستن برن لباس بخرن، تک تک مغازه ها میومدن میفهمونن اتعرفونی، منو میشناسی؟ اگه میگفتن آره خرید نمیکرد، جایی میرفت که نشناسن امیرالمومنینو، اون که نمیشناخت ازت خرید میکرد، میفهمونن که نمیخوام به خاطر حاکمیت به من سیبیل منو چرب کنن، هوای منو داشته باشن. معلوم میشه که خیلی‌ها تو بازار بودن که اصلا نماز نمی اومدن که اصلا امیرالمومنین بشناسن. مگه کوفه چقدر جمعیت داشته؟ یه مسجد بود، مگه چقدر شهر آدم داشته؟ همون جمع محدودی که مسجد می اومده پای منبر میشسته رو امیرالمومنین به توبره میکشیده. چرا؟ میگه نمیاید، کار ما تازه شروع شد. حضرت فرمودن من این کوفه شما رو آباد کردم، آب شرب رسوندم، امنیت رو برقرار کردم، یارانه تقسیم کردم. اینا تعابیر امیرالمومنین تو این کتاب الحیات جناب آقای حکیمی روایتش مفصل نقل کرده ایشون. حضرت فرمودن دیگه کارتون خواب ندارید در کوفه، هیچ پیرزنی پیدا نمیشه که شب گرسنه بخوابه در کوفه، چون خود زنها معمولا وضع اقتصادیشون بد بود، شوهرها از دنیا میرفتن، دیگه پیرزن که میشد دیگه وضع اقتصادی خیلی بد بود. حضرت فرمود یه جوری اداره کردم پیرزن گرسنه پیدا نمی‌کنی تو کوفه. وضع اقتصادی خوب شده بود تازه گفتن بریم با معاویه ببندیم مذاکره و صفین و این حرفا، مال بعد از خوشخوشام بود. گرفتید آقا ماجرا اینه، کجا دوراهی شروع میشه، کجا مشکل میاد؟ وقتی یه کفی رو آماده کرده میگه خیلی خوب حالا وقت آدم شدنه بریم، میگه شرمنده علی جان ما تو رو واسه همینا خواستیم، خواستیم شکممون رو سیر کنیم. شما فکر نکنید بعد از خلیفه سوم اومدن در خونه امیرالمومنین زدن اینا متنبه شده بودن. خوب دقت کنید به این مسائل، خیلی چیزا رو باید رو تاریخ دقیق تمرکز کرد، فوکوس کرد که چیه ماجرا. از این فکر مردم متنبه شدن اومدن در خونه امیرالمومنین که آقا ما 25 سال تو رو خونه نشین کردیم پشیمون شدیم. اینا واسه این نیومدن، اینا گفتن ما تازه فهمیدیم تو که باشی بخور بخور نیست. امیرالمومنین میخواستن در حد اینکه اختلاس نشه، آقا جان ماجرای خیلی همینه، فقط اختلاس نشه دیگه با بقیهش کار نداریم. مسئله خیلی ها فقط اختلاسه، اونم اختلاس یعنی چی؟ این شکم من، سهم من، یه جا دیگه بزنن 50 نفر دیگه بدبخت بشن به درک دیگه حالا پیش میاد دیگه. اختلاس نشه، از جیب من چیزی بر ندارم. این که علی آدم میخواد یعنی سطحت بیاد بالا، تو این سطح نباشی، فقط شکمت سیر باشی. هفته پیش گفتم اشکال امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف چی بود؟ ببینید بعد یه دور باید بشین با همدیگه کل نهج البلاغه و تاریخ و از اول باید بشین با همدیگه بخونیم. یه دور آپدیتش باید بکنیم همه اینا رو. اینا نسخه های قبل انقلاب نهج البلاغه ما. ببینید شهید مطهری در احیای تفکر اسلامی چقدر میتازه میگه نهج البلاغه که کتاب زندگیه تبدیل کردن به کتاب مردگی. میگه نهج البلاغه الان کتابی که فقط درد مجلس ختم میخوره، یاد اموات و قبر و مرگ و ایشون میگه این یادی که امیرالمومنین از مرگ میکنه سازنده است، میخواد آدم بسازه، میخواد اخلاص بیاره، میخواد تقوا بیاره. ما یه جوری خوندیم انگار اصلا آدم میخونه کلا شل میشه، یخ میشه، همون قضیه هم که انرژی انگیزه داره دست میده. یه دور بعد نهج البلاغه ما آپدیت بشه. به عثمان ابن حنیف چی میفرمه تو نامه 45؟ مشکل سر اینه که چرا رفتی تو مجلس عیونی نشستی؟ مسئله امیرالمومنین اینه واقعا؟ تای دغدغه امیرالمومنین اینه؟ یه مسئولی ساده زیست باشه با پیکان بیاد بره نرده رو ما فقط از جلوی نماز جمعه برداریم دیگه حله؟ اینه مسئله اون این بود؟ انقلاب کردیم فقط نرده رو برداریم؟ چقدر بعضی ها تقلیل میدن مستهجن میکنن مبارزه با اشرافیگری و عدالت‌خواهی و همین. فقط اون دختر کیک کیفش انقدر میارزه، ته سطح عدالت ما ایناست. و همه یه تمرکز رو گذاشته فقط یعنی کیفا نخره، عروسی کیک چقدر هزینه شده، این مسئله ما ایناست. خب بعد اون آدمی هم که به ظاهر سالمه میاد داد و قرار میکنه، میگه من بچه هم دوز نیستم، یه پوزیشن انقلابی هم میگیره، هم که بچه هاش دوز نیستن، این دیگه میشه خدا. مسئله ما تو مملکت اینه. مسئله امیرالمومنین با عثمان ابن حنیف اینه که چرا رفتی کباب خوردی؟ عرض کردم جلسه پیش، خود اهل بیت انقدر غذای خوب، خود امیرالمومنین، آقا اون روایت معروفی که در شأنه، آقا داشته باشید بعضی حرفا منو ببخشید، این حرفا اذیتتون میکنه، چون یه دور بعد بریزم به هم کلا، بعد بکوبم از نو بسازم. یکی از احادیث معروفی که در فضیلت امیرالمومنین گفتن که اهل سنت هم بیشتر نقل کردن، حدیث تیر مشویه است. تیر مشویه چیه؟ برای پیغمبر مرغ آوردن، شاید شنیدید بعضیاتون، مرغ خیلی خوبی بود، حضرت کباب کردن، یه جوجی بزنن به دل مبارک، فهموندن تنها نمیخورم، خدا یکی رو بفرسته که یحب الله و یحبه، یکی رو بفرسته که هم محبوب خداست هم محب خدا، با هم بشینیم جوج بخوریم. همه منتظر نشستن، کی میاد؟ دیدن امیرالمومنین از در اومدن، با هم نشستن جوج خوردن فدای جفتشان. خب الان جا داشت پیغمبر اکرم یه نامه بدن مثل عثمان ابن حنیف، علی میشینی جوج میزنی این همه گرسنه؟ مسئله جوج کبابه. الان اگه بعضی از عدالت قاید نادون ما بودن، همین رو تو اینستا میذاشتن، امیرالمومنین و پیغمبر در حال جوج زدن. این سطح فهمینه، چه بکنی؟ مصیبته واقعا. سطح دغدغه اینه که اون چرا شیشلیک میخوره، این چرا وضعش خوبه. بعد جوان دانشجو میاد به من میگه آقا من مردم دارن گرسنگی میمیرن، رهبری چقدر با نشاطی چهرهشون. مسئله چیه واقعا؟ ببین سوالش چیه؟ چرا چهره نشاط داره ما بدبختیم، اون چرا با نشاطه؟ آدم واقعا میمونم، من واقعا میمونم بعضی سوالا چی باید جواب بدم، همینجوری نگاه میکنم. بعد میگه نه مثل که شما هم جوابی نداری، دفاعی برای انقلاب از انقلاب نداری. بگذری من عصبی میشم گاهی یه چیزایی میگم تبعات داره برام. مسئله امیرالمومنینه که چرا مسئول باید سطح شکم باشه در جامعه اسلامی؟ چرا مسئول تو جامعه اسلامی باید به خوردن فکر کنه؟ چرا مسئول باید به بدن خودش فکر کنه؟ این یعنی چی حرفا؟ خیلی سنگ، خیلی این ترازا کارو سخت میکنه. بعد فهمود بگری دوتا آدم پیدا نمیکنه دور بر من. به امام صادق گفتم چرا قیام نمیکنی؟ 4000 تا شاگرد درست درمون. حالا آقا 1000 تاش قالتاق، بله جسارت نمیکنیم به محضر اون 4000 تا، ولی میخوام دیگه تو سر نرخ بزنم، تو سر جنس بزنم. آقا 1000 تاشون ناتو، نه 2000 تا، اصلا 3000 تا مشتریشی. آقا 3800 خیرشو ببینی، بله 200 داره که دیگه داره. این همه شما میبینید تو این کتابای رجال همچون لیستی که اسم اومده از اینا که از امام صادق نقل روایت کردن، بعضیشون هم فهلی هست. تو آقا میگه آقا وقتشه دیگه قیام کن. حالا دو تا روایت، یکیشو اول، دومی رو اول میگم، اولی رو دوم میگم. گفتن آقا قیام کن. حضرت فرمودن که میگه اطراف مدینه، حضرت فرمودن سوار شو بریم یه دوری بزنیم. سوار الاغ شدیم رفتیم یه دوری زدیم اطراف مدینه و حضرت نماز رو خوندن تموم شد. فهمیدن چی بود شما سوالت؟ گفتم آها وقتش دیگه قیام کن. حضرت فهمیدن اون گله رو میبینی اونجا؟ گفتم آره. حضرت فهمیدن برو بشمر هر چند تا بودن من همون تعداد آدم داشته باشم قیام میکنم. خود همینم هم توش تحقیره ها. میگه رفتم اینجوری تک تک شموندم 14 15 16، آقا 17 تا، 17 تا آدم نداشته تو این 4000 تا. بعد سهل خراسانی میگه از خراسان پشتم، بچه محل شما میگه پشتم رفتم خدمت امام رضا، خدمت امام صادق علیه السلام مدینه. گفتم آقا وقتشه دیگه قیام کنید، انقلاب کنید دیگه، دوره دوره شماست. مخصوصا که ابو مسلم و اینا هم به اسم حضرت شروع کرده بودن قیام انقلاب، خوبم گرفته بود اول کار. آقا وقتشه. حضرت فهموندن به نظرت ما چند تا طرفدار داریم؟ گفت مئة و الف. صد هزار تا، بل خمست و الف، پونصد هزار تا، بل نصف دنیا، نصف کره زمین با شما. حضرت فهم ای عجب، باری که نصف کره زمین. حضرت به کنیزشون فهمدن اسجر تنور، اسجر تنور، تنور رو داغ کن. بعد می آقا رو کنم فهمدن ادخل تنور، بفهمو تو. یکم نگاه کرد گفت یار یبنه رسول الله چرا آخه؟ به قول امروزی دو کلمه نمیشه حرف زد تا میخوام حرف زد، میخوام بکنی تو گونی، میخوام بکنی تو تنور ما رو. حالا یه اشکال کردیم دیگه. حالا از اون نمیری تنور؟ گفت نه آقا من اومدم شما رو ببینم، تنور کار نداره. میگه همون لحظه هارون مکی وارد شد. وارد شد گفت سلام علیکم. حضرت فرمودن علیک السلام ادخل تنور. کفشو زد زیر بغل رفت تو تنور. اصلا هیچی نگفت. آقا عصبی الان، آب بیارم، چیزی شده؟ دعوا شده، مسئله یه چکی پاس نشده، آقا چی شده به من بگو. هیچ، برو تنور. بسم الله رفت نشست تو تنور. تنورهای قدیمی هم هنوز هست تو این مشهد زیاده، آتیش از پایین میزنه جور گوده میره ته. رفت نشست رو آتیش. این میگه من دلم هوری ریخ. حضرت فهمیدن که خب از خراسان چه خبر؟ اومدم جواب بدم، به حضرت یه جوری شروع کردن جواب دادن، احساس کردم تعبیرش اینه، میگه احساس کردم حضرت تو کوچه پس کوچه همین الان داره میچرخه، یه جوری با جزئیات داره خبر میدن امام صادق. بعد میگفتم آقا این بدبخت جزغاله شد و کنتاکی شدی، اصلا هیچ نمونه ازش. حضرت فهمیدن بیا ببینیم وضعش چطوره. وا کردیم دیدیم سرمون رو گنده نشسته. حضرت فهمیدن گفتیم ما آدم زیاد داریم. بله. میگه نمیتونم، حالا شما بگید. بله. حضرت فهمیدن چند تا مثل این تو خراسان، نگفتم تو دنیا، فهمیدن تو خراسان مثل این چند تا سراغ داری؟ گفت والله لیس واحدا، یکی هم نیست، به خدا یکی هم پیدا نمیشه. حضرت فهمیدن ما یه چند تا اینجوری داشته باشیم انقلاب میکنیم، قیام میکنیم. انقلاب آدم میخواد، هی نشینیم قر بزنیم. فکر کرده کار فرنگی اینه که بیا توی نیستا بشینه فوشکش کنه از دم. مردی برو آدم بساز. البته به بعضی ها مثل من باید که اگه مردی برو اول آدم شد، نشین وراجی کن. وراجی کاری نداره برای انقلاب، وراجی به نفع انقلاب تموم نمیشه. نگو ما گفتمان حضور فعال در عرصه مجازی، سرباز سایبری، جمع کنیم این مسخره بازی ها رو. این سهل خراسانی موقع اگه این اینستاگرام داشت هی میومد مانوف میداد آقا نصف کره زمین رو دارن چرا قیام نمی کنن. اینجور نیست آقا، شخصیت روحیه این مدلی نیست. هی کمپین میزد یا امام صادق برو جلو، ما پشتتیم آقا، کمپین امام صادق برو جلو، هشتگ برو جلو پشتتیم، ترند شد، بده آقا ببینه. تنور میری؟ نه هشتگ میزنم. تنور رفتی بیا خبرم کن. آدم میخوام، آدم اینه. مشکل امیرالمومنین با عثمان ابن حنیف اینه که تنوری نیست. همین بسه برای اینکه مسئول فاسد باشه آقا، همین بسه. همین بعد مخ به خودمون که نگاه میکنیم، این ما تو شهر کوراد یه چشم یکم یکم کار میکنه، میگیم ما دیگه خداییم الحمدلله. خودم رو میگم، اگه تلخ صحبت میکنم بعضی میگن آقا تند صحبت میکنم، تند من که مخاطب حرفام خودمم، من میشنم بالا خودمو بزنم، بعضی هم دوستانم گوش بده. تند البته میگن یعنی که پرحرارت به این معنا. مسئولی که فاسد میشه مشکلش چیه؟ مسئول همینقدر که به جسمش توجه داشت، همینقدر که دلش هنوز تو دنیاست. مسئولی که یه چیز بگم خیلی خطرناک، بین خودمون بمونه، مسئولی که نمرده خیلی خطرناک. چرا حاج قاسم سلیمانی ویژه است؟ چون خیلی سال مرده. گرفتی چی شد؟ چی گفتم؟ کیا گرفتن چی گفتم؟ اونی که کند رفت، بیکر رفقای حاج قاسم توی یکی از این محورهای مقاومت گفتم الان حاج قاسم کجاست؟ گفت خدا میدونه. گفتم خب یعنی چی؟ یعنی واقعا نمیدونه؟ گفت نه، ممکنه الان بحرین باشه، سوریه باشه، روسیه باشه، یمن باشه. گفتم در این حق آره. گفتم نمیترسه؟ اون اوایل ماجرای داعش بود. گفتم نمیترسه؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت شهیده، این اصلا یه تیکه، این شهید از اون ور وقت اضافی گرفته اینجا مونده، این در بده داره این ورمان میره شهید شه، میگه خدایا یمنو میرم دیگه، اینجا برم دیگه، برمیگرده عصبانی ناراحته، یمن میره شهید نمیشه، این به درد میخوره، این ازش کار میاد، این آدمه. فرقش با بقیه چیه؟ میگه آه ولایت پذیری، ولایت پذیری مایه میخواد. بذارید نهج البلاغه براتون یه چند خطی بخونم، بقیهش باشه برای جلسه بعد. آدم اگه میخواین تو نهج البلاغه ببینید کیه و چه شکلی ساخته میشه و اصلا ویژگی‌هاش چیه، خطبه 87 نهج البلاغه رو بخونید. دو مدل آدم رو امیرالمومنین تو کوران وضعیت سیاسیش هم هست که اول روایت به شدت عرفانیه، آخرش به شدت سیاسیه. و حضرت میفرمایند که این بنی امیه رو فکر نکنید میمونن، آخر بنی امیه ختم میکنه، دو طایفه میکنه امیرالمومنین مردم رو، دو دسته. این دسته بندی حضرت هم به ظاهر ربطی به هم نداره. اول میفرمایند بعضی از بنده های خدا هستن خیلی خوبن، بعد میان جلوتر میفرمایند بعضی هم هستن به ظاهر عالمند. خیلی رب نداره، باید بگم آقا بعضی ها هستن واقعا عالمن، بعضی ها هستن به ظاهر عالمن. از اون فهمن بعضی ها هستن که محبوب خدان، بعضی ها هستن به ظاهر عالمن. بعد اون به ظاهر علما رو حضرت اون فهمن که فصورت و صورت و انسانن و القلب و قلب و حیوانن، اینا شکل انسان دارن، دلشون دل حیوانه. بعد ویژگی های برای دو دسته میگن. اولین ویژگی که برای دسته اول میگن که این آدم حساب، بعضی از شارحین نهج البلاغه مثل ابن عبدالحدید گفتن این انقدر معیارها داشته باشید، معیارهای امیرالمومنین برای آدمی که تو حکومت خودش به دردش میخوره. امثال ابن عبدالحدید گفتن انقدر این معیارها سخته، حضرت فقط داشته توصیف خودش رو میکرده، به هیچ کی دیگه نمیخوره. خیلی جالبه، یعنی اون ضابطه‌ای که حاکم برای اینکه یه نفر مسئول بشه اگه بخوای دقیق عمل کنی فقط خود امیرالمومنین مسئول میشه، هر کی تو خیابون آدم پیدا نمیکنه بهش مسئولیت بده. بعد اول تنورشو بره، بعد اونجا تستشو بده، بعد خیال راحت بشه که این رو آتیش میشینه، بعد تازه بعد معلوم بشه که نمیسوزه. علامت حقانیتش اینه که رو تنور تو تنورم نشست نسوزه، اگه سوخته امتیازه محله رو دست داده، اگه نسوخت حالا بیا با هم بریم یه کاری انجام بدیم. چند تا اینجوری سراغ داریم تو مسئولی دیگه. من نقد سیاسی نمیخوام بکنم که کودکشوهایی که میبینیم تو فضاهای سیاسیمون، عدا اطفارا، فیس و افاده ها، آدم های بیخاصیت و این همه فیس و افاده، یعنی طرف میخواد دو سال دیگه نگر داری یه چهار جور دیگر بزنه نابود بکنه، اینقدر باید التماسش کنی؟ خیلی عجیبه واقعا. یا تو بیا ملت رو بکن تو تنور فقط بمون، تو که بیرون نشستی همجور مردم رو داری میدازی، هولوکاست را انداختی. میگه نه اگه گوش دادی من میرم، نه بیا بنداز شما، بنداز ملت، بنداز دنور. خیلی جالبه واقعا، خیلی عجیبه. به خودش تنور که عمرن، این وایستاده ملت رو داره میکنه تو تنور، بهش میگه آقا میشه یکم آرومتر بندازی؟ ببین من همجوری میندازم، نمیخوای من میرم؟ با حالن بعضی ها. اولین ویژگی که امیرالمومنین از اینو فهمو چیه؟ یه آماری از وقتم اگه به من بدید من گرم بشم دیگه نمیفهمم. میگفت ولید اومده بود صبح نماز صبح و 4 رکعت خون. بهش گفتن زیاد نخوندی؟ گفت امروز گرمم، اگه میخواین تا 8 رکعت هم جا داره. حالا من الان سر حالم، اگه بخواین تا 2 ساعت هم میتونم سخنرانی کنم. فقط آمار یکی به من بده وقت چقدر داری. اولین ویژگی اینا که آدمن انسانن به درد امیرالمومنین میخورن، اولین ویژگی، البته همش رو همین ویژگی ها، ولی 50 تا ویژگی رو حضرت اجازه کردن. این روایت هم روایت بسیار غریبی است. شهید مطهری هم در تفسیر این مباحثی رو دارن، بعضی از بزرگان هم شرح کردن این خطبه رو. فرمود ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. اولین ویژگی اینه که محبوب خدا، ان من احب عباد الله، اولین ویژگی اینه که محبوب خدا باشه. تو آیه میفهمد من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. داره خدا اولتیماتوم میده، میگه ببین، حالا خطاب لحنش اونجوری تنده دیگه، من ترجمه اونجوری میکنم ببخش، میگه ببین اگه آدم نباشید جمعتون میکنم میبرم یه عده دیگه، یه عده دیگه رو میارم. خب اونا آدمن، بله اونا من چه ویژگی دارن؟ اولیش اینه یحبهم و یحبونه، دوستشون دارن، محبوبن. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه در سوره مالک مائده میفرماید که این چهار تا ویژگی اگه هر جامعه ای داشته باشه به اون نقطه نهایی میرسه، محب خدا، محبوب خدا که این اولیش، بعد نسبت به کفار عزیز، نسبت به مؤمنین نرم و ملامت هم نمیترسه. این چهار تا ویژگی. عنصر حزب اللهی، آدم پارکاب، مسئول حکومت اسلامی، ایناست. اولین ویژگی محبوب خداست، خدا دوستش داره. خب بعد برید ویژگی هایی که خدا دوست داره. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن که انهم بنیان مرصوص. خدا کیا خوشش میاد؟ آدم های سفت، قرص، مثل ستون وای میسته. که انهم بنیان مرصوص. والله یحب المحسنین، والله یحب التوابین، والله یحب المطهرین. برید اینا رو بخونین. والله لا یحب المسرفین، والله ان الله لا یحب المستکبرین. اون مسئولی که یه ذره تکبر تو وجودشه مفت نمیارزه. خدا اصلا خوشش نمیاد از این آدم. اونی که خدا ازش خوشش نمیاد اصلا آدم نیست، بعد کاری نمیتونه بکنه. دیگه من توضیح بس نمیدم اینا رو دیگه. خب مسئولین مستکبر و اهل تکبر راحت میشه تشخیص داد. حالا مشخصا مسئولین گیر میدیم، خودمون، خود من. آدمی که تکبر داره تو این درگاه به درد نمیخوره، کارایی نداره، خاصیت نداره. مسئله امیرالمومنین همینان، همینایی که اینجوری هن. ولو تو رفتارش هم چیزی نشون نمیده، ولی تو ذهنش اینه که من فرق میکنم، من تافته جدا بافتم. اشرافیت لازم نیست اشرافیت سیاسی، اشرافیت اقتصادی باشه، گویا اشرافیت سیاسیه. ممکنه که مثل من طلبه‌ای باشه، ممکنه تو نهاد روحانیت باشه، ممکنه در جایگاه بلندی هم در نهاد روحانیت باشه. بعد زندگی رو که نگاه میکنی ساده است، با پیکان میرم میام، ولی سازوکار یه جوریه که نمیشه بهم گفت بالا چشت ابروه. بله، پس اولین ویژگی اینه که محبوب خداست. محبوب خدا چه ویژگی داره؟ بگم و دیگه وقتمون تمامه بریم. اعانه الله علی نفسه، خدا کمکش کرده بر علیه نفسش. خیلی جالب، اولین ویژگی که امیرالمومنین مطلب میفهمد اینه، من آدمی میخوام که خود درگیر باشه. ای جالبه، خود درگیر نباشه. نه، من خود درگیر میخوام. خود درگیری بلدی؟ خود درگیری داری؟ حال خودتو میتونی بگیری؟ اینجا به درد میخور. چقدر من جور آدمو خوششون میاد، حال خودشون میگیره. اینو جناب ابن شهر آشوب نقل کرده. بعضی دیدم تشکیک کردن توی ماجرا، گفتن مولوی گفته و اینا. خب حالا مولوی هم گفته، اصل نقل مال ابن شهر آشوب در مناقب. میگه که امیرالمومنین وقتی اومدن بالا سر عمرو ابن عبدود، عبدود البته درسته، میدونی دیگه عمرو ابن عبدود کی بود؟ تو جنگ احزاب اینا خندق کنده بودن، این از خندق رد شد، قولی بود، بزرگوار، قول، وایساد رو به لشکر پیغمبر، گفت مرد بینتون نیست بیاد با ما به جنگه. پیغمبر به بعض از این نه که بعدا مسئولیت پیدا کرد، فهمیدم تو رو میگه. گفت کی من؟ نه اینو داره میگه. از فهم تو برو. نه آقا من علی هست و علی هست، ما کی باشیم بریم جلو. دو سه بار صدا کرد و آخر امیرالمومنین فرستاد. میگن امیرالمومنین که اومد دیدن که حضرت در حد مثلا تا کمرشه، بالا وایساده و نگاه کرد. ای تو اومدی؟ و هر کی نگاهش میکرد، حالا تعابیر عجیب غریبی میگن، خودشون نجس میکردن. همین که امرو میدیدن تو جنگ خودشون نجس میکردن. امیرالمومنین اومد وایسا رو بروش، بعد این گفت این پیغمبر شما، من میگم ظالمه، نگاه بچه رو فرستادن میدون، آدم نبود غیر از تو. حضرت فرمودن من بچم تو که اینقدر زرنگی باهوشی، نمیدونستی به کفش تو ببندی بیای تو؟ گفت کو کفشم؟ این نگاه که حضرت پریدن زدنش. میگن سپرش افتاد، حالا نمیدونم واقعا اغراق یا واقعیت داره، یکی بوی اغراق هم میده ولی شاید واقعیت داشته باشه، نمیدونم، حالا نقل تاریخیه. میگن این نگاه کردی سپر نداره، یه بچه شتر بود برداشت گرفت دستش سپر. خلاصا امیرالمومنین با این جنگید حسابی و زدن انداخت افتاد زمین. حضرت ادامه بدم یا تموم کنم کدومش؟ این چیه؟ سه دقیقه مونده، چهار دقیقه. دلشون نمیاد بگن بیا پایین، دلشون هم نمیاد نگن بیا پایین. موندن. خب بعد حالا همه لشکر پیغمبر به وجد اومدن، زدیم شاخه اینا رو شکوندیم. امیرالمومنین اومد نشست کارشو تموم کنه، همه اصحاب دارن نگاه میکنن دیگه، خودتون تصور کنین دیگه، استادیوم پنالتی لحظه آخر میخواد بزنه تو گل، بلکه اصلا پنالتی هم نه، اصلا دروازه‌بان اون وره جلو اینا حمله کردن، منو جلو دروازه خالی میخواد بزنه تو گل، همه استادیوم شور و هیجان و تکبیر رو دیدن. امیرالمومنین پاشو رفت یه دور زد چرخید، همه اعصاب ریخ به هم، سیگارا رو احتمالا روشن کردن، نارنجک انداختن. بعد اومد کارشو تموم کرد. وقتی برگشت پیغمبر پرسیدن که علی جان چی شد، چه اینجوری کردی؟ عرض کرد که یا رسول الله کارش اومدم تموم کنم، توف انداخت تو صورتم، به مادرم توهین کرد، یکم فکر کردم دیدم من میخوام انتقام خودم رو بگیرم. ببین چیه، تا کجاست حساسیت، به چیاست؟ پاشدم یه دور زدم، به خودم مسلط شدم، گفتم تو فقط به خاطر خدا و بری کارشو تموم کن. بعد مدام کارشو ساخت. ان من احب عباد الله من اعانه الله على نفسه. آدمی که میخواد بسازه اینه، نمیخواد منظم و با وفا و صبور و اینا بسازه، میخواد آدم بسازه. آدم کیه؟ بتون رو خودش پا بذار، این اولین ویژگی، بتون رو خودش پا بذار. اینجوری میشه که امیرالمومنین غیر از فاطمه زهرا کسی رو نداره. تمومش کنم، به مناسبت ختمش کنم، یه فاطمه میمونه، بتون پا بذاره رو خودش، رو اعتبارش پا بذار، رو اعتبار علمیش پا بذار، رو اعتبار سیاسیش پا بذار، رو اعتبار خانوادگیش پا بذار، رو برو کس و کاراش در بیاد، رزومه‌شو بفرسته هوا. خیلی اینا سخته، یه چیزی میگیم تو اون بزنگا قده همه رو بزنی خاطر خدا، میشه آدم. یه چمرانی از آمریکا هیئت علمی پا میشه میاد اینجا، جسه دستش میگیره تو لبنان یتیم خونه میزنه، استادی که بالاتر از 18 بهشکی نداده به این 22 داده، تو بدل اونجا بشی نون تو بخوری عزیز دلم، اومده اینجا تو دهلاویه داره تفنگ دستش گرفته داره تیر میندازه. ببین اینه. بعد امام میفهمد من دلم برای چمران تنگ شده، این میشه، میشه آدم. خدایا به آبروی حضرت زهرا ما رو بساز. چرا شل آمین گفتیم؟ ترسیدیم چیزی بشه مثلا خدا بسازه یا مثلا اتفاق بدی بیفته. خدایا به واسطه ساخته شدن ما فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، همه یه کسانی که خورد شیشه دارن تو این مملکت و مسئولیتی هم دارن، یا خورد شیشه شونو پاک بفرما یا خودشونو. خدای شر ظالمین به خودشون برگردان. بالاترین سلام‌ها و تحیت‌ها از این جمع به محضر امام عصر و به واسطه ایشون در این شب به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها.